از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم روی دارایی های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره دیگه غیر ممکن نیست. RWA ترند جدید سرمایه گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی میسازه. با این کلاس جدید دارایی میتونی سرمایه‌ت رو هوشمندانه مدیریت کنی و به سبدت تنوع بدی، اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کن و روی اولین نتیجه با عنوان و لوگوی والکس کلیک کن و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال دریافت کن. دسترسی آسان به دارایی‌های واقعی با بازار RWA والکس.
چیزی که میخوام بگم خیلی مربوط به خود گازت نیست، اما یه جورایی خیلی هم هست. من و الهه و حسین قره عزیز یه دوست مشترکی داشتیم که دیگه نداریمش متاسفانه. 4 سال پیش همین روزا ما رضا رستمی عزیز رو از دست دادیم. حسین، خب خودت سابقه رفاقتت با رضا خیلی بیشتره، یه ذره مثلا از رضا میگی.
آره، مرسبت که واقعا دوست مشترک ما ستا و دوست خیلی از بچه های روزنامه نگار بود و حقیقتش هم اینه که فراتر از موقعیت هایی که درش قرار داشت یا هممون درش قرار داریم فکر می کرد و شاید خیلی کمتر موقعیت بروز اندیشه هاش، نوشته هاش و اینها تو این فرصت پیش اومد. توی رفاقت که هممون می دونیم هیچی کم نمیذاشت، آدمی بود که منبع انرژی بود، انرژی خوب میداد به آدم و هر جایی هم که امکانش بود دست آدمو میگرفت برای یه کاری یا حل میداد آدمو به یه سمتی که خیرش در
اینی که میگیم. من خیلی تجربه کردم چون من خب یه ذره دیر به این قافله روزنامه نگاری، یعنی اون بهار روزنامه نگارا رسیدم، یعنی اصلا شاید بگم رسیدم غلط باشه، ولی این که بدونم روزنامه نگاری درست چی بود، یه آدمایی مثل رضا بودن که به من نشون میدادن،
دقیقاً
راهو نشون میدادن، کمک میکردن، مثل یه داداش بزرگتری که میخواد دست داداش کوچیکه رو بگیره راه بندازه تو این بحث روزنامه نگاری، واسه من رضا یه همچین حالتی بود.
دقیقاً همینطوری بود. ببین نکتهش این بود که به واقع دنبال حقیقت بود، میدونی؟ هر چیزی توی راه گمراهش نمی کرد. توی ایستگاه هایی که خیلی هم مفرحه و اینها نمی موند، سرگرم نمی شد، میدونی؟ خیلی چیزها رو آزمایش کرد و عکاسی کرد، عرضم به حضورت که تئاتر کار کرد، نمیدونم کارگردانی کرد، حتی دستی هم به سینما و اینا داشت، طرح نوشت، فیلمنامه نوشت، ولی تو همه این مسیر یه خط رو دنبال میکرد، اون که بتونه یک رنگی از حقیقت رو توی کاراش نشون بده، میدونی؟ خیلی اهل شتاب نبود، چون میدونی ما خیلی اهل اینیم که زود به نتیجه برسیم، همین امروز همه اتفاقات خوب بیفته فلان. رضا این ماها شادم از محصول همفکری همه ماها بود که نه، این یه کار زمان بره، برای رسیدن به مقصد باید انرژی فراوان گذاشت. به نظرم اگه امروز بود موافقی کنار ما بود، کنار گازت بود، خیلی کمک بود. نه
بله واقعا اگه بود، میدونی گاهی البته میدونی یه دلیل این که ما خیلی به یادش میفتیم من و الهه اینه که یه جورایی وقتی رضا رفت من و الهه بیشتر با هم رفیق شدیم، یعنی ولی خب هر دفعه به هر مشکلی میخوریم توی متن، توی اجرا، توی هر چیزی، میگیم اگه رضا بود مثلا ممکن بود مثلا یه ایدهی بزنه این مشکل رو حل کنه. یه پیچی هست که گاهی میگیم آقا این ذهن رضا رو میخواد، اینجای ذهن رضا رو لازم داره. و واقعا هم به نظرم که به ضرر همه ما و روزنامه نگاری شد که انقدر زود رفت رضا. من هم تقدیر خدا رو نمیدونه، ولی خب
بله
حال
بله، ولی اتفاقیه که قطعا برای نسل خود ما که الان داریم می نویسیم یا داریم حواشی این ماجرا قدم میزنیم زیان بود، چون آدمی بود که میتونست یه مقاطعی راه رو یه جور خوبتری نشون بده. حالا من چون داستانه رضارم خوندم، یه جایی هم تعریف کردم چه حافظه ای هم داشت. فکر کنم توی یادداشتی هم نوشته بودم، یه بار داشتیم از زیر پل کریم خان رد می شدیم، فکر کنم من 7-8 سال قبلش یه داستانی رو برای رضا خونده بودم، بعد یه دفعه من گفت حسین اینجا چی یادت میاد؟ گفتم هیچی، چی باید یادم بیاد؟ گفت داستان فلان رو نوشتی، اتفاقش زیر این پل کریم خان می افتاد. گفتم مثلا خودم یادم نبود، آخه تو چجوری یادته؟ میدینی حافظه خوبی داشت، این خودش خیلی انرژی میداد. یعنی تو اندوخته خودتو یادت رفته، ولی یکی هست که گوشزد کنه آقا اون کار مونده معطر رو زمین ها، برو تمومش کن دیگه. اینش خیلی خوب، اینش خیلی خوب.
خدا بیامرزتشو، امیدواریم که روحش هم در آرامش باشه.
بله
دیگه، خیلی سرتون رو درد نیاریم، بریم سراغ خود گازت.
بله منم موافقم.
قربونشم.
مخلص.
گازت، فصل سوم، نمره پنجم، یک افغان از نژاد خالص ایرانی.
ارسال 3 ساعته، سرویس جدیدی از دیجیکالا. دیجیکالا سر بزنید و از میون میلیون ها محصول کالاتون رو انتخاب کنید و با امکان ارسال 3 ساعته اون رو همون روز و در جایی که دوست دارید تحویل بگیرید. ارسال 3 ساعته، سرویس جدیدی از دیجیکالا است.
اسفند 1275 شمسی، استانبول که اون روزها اسلامبولش میخوندند، سوز عجیبی داشت. روز 19 این ماه یکی از درهای امارت سلطنتی باز شد و نعشی ناشناس روی دوش 4 باربر به سمت گورستان مشایخ رفت. ماموران ضبطیه بی سر و صدا و در تنهایی و غربت مردی رو به خاک سپردند که با سخنانش خواب رو به چشم سلاطین و پاشاهای کلیه ممالک اسلامی حرام کرده بود. 9 سال بعد، در حالی که در ایران صدای مشروطه خواهان رساتر از همیشه به گوش می رسید و در عثمانی ترکان جوان خواهان تغییرات اساسی در نظام سلطنت بودند، دولت افغانستان تقاضا کرد که هرچه از اون مرد به جا مونده به این کشور برگردونن و او رو دوباره به عزت و احترام به خاک بسپارن. امروز میخوام از مردی بگم که هر جنبه ای از زندگیش یک ابهام بزرگه. حتی هیچ کس دقیقا نمیدونه که کجا به دنیا اومده. اما چیزی که درش ابهام نیست اینه که اون سوالی رو مطرح کرد که هنوز بی پاسخ مونده. به گازت خوش اومدید.
Thank you.
قبل از اینکه وارد ماجرای این نمره بشم، اجازه بدید که یکی دو مورد رو به اطلاعتون برسونم. این نمره گازت توی استودیو ما ضبط شده. امیدوارم که دیگه مشکل صدا و بالا پایین نداشته باشیم. خود این استودیو هم کلی داستان داره که ایشالله تو نمره بعدی خدمتتون عرض میکنم. راجع به تأخیر در انتشار نمره ها هم باید بگم که هم من هم الهه دوست داریم که کل کارامونو تعطیل کنیم و بشینیم برای خودمون و شما گازت منتشر کنیم، ولی با این اوضاع واقعا شدنی نیست. حجم مطالبی که هر بار برای تهیه و تولید گازت باید بخونیم خیلی زیاده و اگه بخوایم با همون دستفرمون همیشگی پیش بریم، نمیتونیم مثل قبل دو هفته تموم فقط بخونیم و بعد بنویسیم. از طرف دیگه هم خب اون اگری که احمد شاملو برای غم نان توی شعرش گذاشت حالا دیگه قطعی شده. برای همین گازت از این به بعد به جای هر دو هفته یه بار ماهی یه بار منتشر میشه. البته همینجا باید تشکر کنم از دوستانی که تا حالا ما رو حمایت کردن. لینک حمایت ما در توضیحات پادکست هست و اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید در اختیار شماست. لینک پرداخت ارزی هم داره برای دوستانی که در خارج از کشور هستن. همینجا هم اعلام میکنم که گازت آماده همکاری اسپانسری هست. اگر دوست دارید حامی اختصاصی نمره های گازت باشید، کافیه به ما یک ایمیل بزنید یا توی شبکه های اجتماعی بهمون پیام بدید. خب بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم و بریم سراغ این نمره. تاریخ نگارای ایرانی معتقدند که سید جمال الدین اسدآبادی متولد اسدآباد همدانه. همتایان افغانشون معتقدند که او متولد اسدآباد در ایالت کنر افغانستانه. هر کدومم ادله و براهین مختلف خودشونو میارن. اگه به مدارک تاریخی رجوع کنیم، علاوه بر سید جمال الدین افغانی و سید جمال الدین اسدآبادی، به سید جمال الدین اسلامبولی، سید جمال الدین رومی و حتی بعضا ممکنه به سید جمال الدین هندی و مصری هم بر بخورید. اگه بخوایم روایت کودکی سید رو از توی نوشته های محیط طباطبایی پیدا کنیم، داستان به این شکله که در قریه اسدآباد که بر سر راه همدان به کرمانشاهان واقع شده و در محله‌ای به نام سوداوه یا به قولی سعدآباد، خانواده ای از سادات حسینی مهاجر از سده 8 هجری سکونت داشتند که شغل اونها بیشتر زراعت و رسیدگی به امور حسبیه بود. امور حسبیه یه اصطلاح فقهیه و به کارهایی میگن که عمدتاً متولی خاصی از سوی شرع برای اونها تعیین نشده، اما به انجام اونها دستور داده شده. مثلا رسیدگی به وصیت متوفی، رسیدگی به اوقاف، وجوهات شرعی و اینجور امور. امروز این امور رو اکثرا دولت‌ها انجام میدن، اما در قدیم در هر محله و منطقه‌ای معمولاً روحانیون محلی متکفل این امور می‌شدن. در محله سوداوه هم این خاندان سادات مهاجر مسئولیت این امور رو به دست داشتن. پدر سید جمال، سید صفدر که یکی از افراد شاخص این خاندان بود، دو تا پسر داشت. سید مسیح، برادر کوچکتر سید جمال، در زمان حیات پدرش از دنیا میره. سید جمال هم که متولد 1254 قمری یا 1217 شمسیه، بنا به ضرورت شغل موروثی خانوادگی در کودکی شروع به آموختن فارسی و عربی و انشا و خط میکنه و در همون کودکی هم در کارهای شرعی کمک پدر میکنه. جالب اینجاست که مهر اون هم توی برخی از اسناد شرعی مربوط به اون دوره کنار مهر پدرش ثبت شده. اما انگار اون تیره از سادات خیلی جوشی بودن و از قدیم اختلافات دیرینه‌ای با یه دسته دیگه از سادات همون محله داشتن که گاهی به زد و خورد و حتی قتل هم منجر میشد. سر همین سید صفدر دست خانواده رو میگیره و به قزوین میرن. سید جمال در قزوین درسش رو ادامه میده، بعد هم در تهران و بعدتر در نجف همین جوری مراتب درسی رو ادامه میده. توی بعضی منابع هم اومده که سید در نجف شاگرد شیخ مرتضی انصاری بوده. بعد هم با کاروان حجی که از همدان به سمت عربستان میرفته همراه میشه. بعد هم ایده اتحاد اسلامی ذهنش رو درگیر میکنه و وقتی از حج برمیگرده نامنگاری هایی رو با مدحت پاشا و عالی پاشا که حاکمان اون روزهای عراق از سوی عثمانی بودن میفرسته و خواهان این میشه که سلطان عثمانی برای رایزنی با مسلمانان مناطق دیگه به اون اجازه بده. بعد هم از راه ایران به سمت افغانستان میره و در کابل مستقر میشه و از نزدیکان امیر اعظم خان میشه. همونطور که گفتم این روایت محمد محیط طباطبایی بود. یکی از مهمترین مستندات تاریخ نگارانی که معتقدند سید جمال ایرانی بوده، صندوقیه که سالها بعد از درگذشتش توی زیرزمین دارالتجاره حاجی امین‌الضرب پیدا میکنند. حالا جلوتر میگم که این حاجی امین‌الضرب میزبان سید در سفرش به تهران بود. در این صندوق اسناد هویتی ایرانی سید و محل تولدش ثبت شده. اما توی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی یه روایت دیگه اومده. توی روایت کرمانی سید جمال متولد از اسعدآباد کابله و یکی از فرزندان سید علی ترمذی، اگه نمیدونم من تلفظش چجوری، امیدوارم درست گفته باشم، محدث معروف کابله. خاندان اونها در کابل معروف و شناخته شده بودند و سید دوران کودکی رو نزد پدرش به تحصیل علوم مختلف پرداخت. بعد هم راهی هند میشه که ادامه تحصیل بده. کرمانی نوشته سید به 8 سالگی آثار بزرگی و نجابت و فطانت در او پدیدار گشت. پس پدر بزرگوارش را خیال تربیت او به سر افتاد و به تحصیل علومش اشارت فرمود. مدت 10 سال به تحصیل علوم عربیت و ادبیات و تاریخ و علوم دینیه از تفسیر و حدیث و فقه و اصول و کلام و غیره و غیره و غیره و غیره و غیره و بعد طبیعیه و الهیه و ریاضیه و هندسه و علوم دیگه می پردازه. در سن 18 سالگی از تحصیل اینها فراغت جست، پس عزیمت مسافرت هند نموده، مدت 1 سال و چند ماه در هندوستان به تحصیل علوم ریاضیه اشتغال نمود. پس از آن در سنه 1273 قمری رحل مسافرت به سوی مملکت حجاز کشیده و مدت 1 سال به طریق سیاحت در آن مملکت اقامت جست و بر بسیاری از عادات و رسوم اهالی آن مملکت وقوفی به سزا حاصل نمود و این مسافرت را به حج بیت الله الحرام اختتام داده و پس از اداء مراسم حج به وطن اصلی خود عودت نموده و در کابل در سلک رجال دربار امیر اعظم خان منسلک گردید. از اینجای روایت این دوتا تقریبا یکی میشن. البته در جزئیات همیشه اختلاف هست، اما سیر ادامه زندگی سید تقریبا مشخصه. اینکه سید ایرانی بوده یا افغانی برای شخص من مشخص نشد. آرتور آرنولد روزنامه نگار انگلیسی در مصاحبه با خود سید که با عنوان اصلاح دینی در اسلام در روزنامه پالمال به چاپ رسیده از قول اون می نویسه من یک افغانی از خالص‌ترین نژاد ایرانی هستم. منم مورخ نیستم که بخوام برم و واقعا در بیارم که کجا به دنیا اومده. اصلا از این حرفا گذشته خود سید کل عمرش رو سر ایده وحدت مسلمانان و جهان اسلام گذاشته و دنبال احیای تمدن اسلامی بوده. حالا بحث بر سر این که کجا متولد شد و شیعه بوده یا سنی بوده به نظرم تا حدودی نقض غرض خود سیده، اما به هر حال یک جای این که کجا به دنیا اومده مهم میشه که جلوتر بهش خواهیم رسید. سعی میکنم خیلی سریع زندگی سید رو مرور کنم و خیلی توی این گیر نکنم، چون اندیشه سیده که مهمه و نه زندگیش. درباره تحصیلات جمال الدین اطلاع دقیقی در دست نیست. یه روایت همون روایت محیط طباطبایی که پیشتر بهش اشاره کردم درباره رفتن به نجف و غیره. یه روایت هم روایت تاریخ نگارای افغانه که شبیه اون چیزیه که از ناظم الاسلام کرمانی گفتم. بنابر اون چه نویسندگان افغانی آوردن، سید صفدر به دستور شاه افغانستان به کابل میره و فرزند خود رو نزد استادان بزرگ میفرسته. جمال الدین 10 سال با آموختن همه شاخه های علوم معقول و منقول مشغول میشه و اون علوم رو به درجه کمال یاد میگیره. اون وقت به هند میره و 1 سال علم ریاضی رو مطابق دستور تعلیمی اروپایی تحصیل میکنه. اگر این اطلاعات درست بوده باشه، سفر سید به نجف و حضور اون در دست شیخ مرتضی انصاری که قرینه‌ای بر صحت اون در دست نداریم افسانه‌ایه که نویسنده‌های ایرانی جعل کردن. نکته مهمتر اینه که همه نویسنده های ایرانی، حتی کسانی مانند ناظم الاسلام، معتقدند که تا قبل از 20 سالگی سید در علوم مختلف درسش رو تموم کرده و به فضل و دانش رسیده. با توجه به اینکه جز شیخ مرتضی انصاری استاد دیگری رو هم براش نقل نمی کنند، باید روی این منابع تردید کرد. سید جواد طباطبایی هم در مقاله‌ای که در دانشنامه بزرگ اسلامی درباره سید جمال نوشته، این تردیدها رو آورده و اضافه کرده که انگار سید تعمدی در پنهان نگه داشتن اصل و نسب و تحصیلاتش داشته و خودش هم به این افسانه سازی‌ها دامن می‌زده تا شخصیت خودش رو مهم جلوه بده. او همچنین گفته بی تردید میتوان گفت که او در هیچ یک از حوزه‌های مهم زمان تحصیل قابل توجهی نکرده، به ویژه اون که خود در جایی نوشته از تحصیل به جز تعطیل اوقات حاصل نگشت و عمر گرانمایه بیهوده و عبث درگذشت، نه از مبدأ خبری و نه از جهان معاد اثری. اشاره امین و ضرب دوم، شاگرد سید که آورده بنده شخصا تردستی ایشان را زیادتر از مراتب کمالات ایشان می دانم، قرینه بر مایه این که قلت علمی سید رو نشون بده. یعنی سید مایه علمی زیادی نداشته. بگذاریم. بذارید ادامه زندگی سید رو از ادامه همون دوتا روایتی که اول این نمره آوردم بگم. اون در جمادی الاول 1282 قمری راهی سفر شد. اول به اسدآباد رفت و پس از توقف کوتاهی به تهران رسید و 5 ماه بعد در محرم 1283 از راه خراسان رهسپار هرات شد و در جمادی الاول همون سال به اون شهر رسید. همینجا تو پرانتز بگم که خیلی دنبال یک روایت مستقیم نباشید. خود سید خیلی سعی کرده که روایت‌ها مشخص نباشه. برای همین یهویی نگین این الان کجای داستان بود، یهویی از کجا به کجا رفت، هیچ کس نمیدونه. پرانتز بسته. اون وقت به قندهار رفت و خودش رو بعد به کابل رسوند و به خدمت امیر اعظم خان رسید. در مدت اقامت در ارگ بالاحصار که به دستور امیر به عنوان محل اقامت اون تعیین شده بود، از یه طرف سوءظن خفیه نویسان انگلیسی رو برانگیخت و از یه طرف دیگه به سبب احترامی که امیر در حق اون روا داشته بود، مورد حسد روحانیون کابل واقع شد و ناگزیر در شعبان 1285 از راه بلوچستان رهسپار بنبئی شد. انگلیسی ها به خاطر رابطه خوب سید با امیر اعظم خان نذاشتن که اون در بنبئی بمونه و او به ناچار اول به مصر و از اونجا راهی استانبول شد و در استانبول به نام سید جمال الدین حسینی افغانی اجازه پیدا کرد که در مسجد جامع سلطان احمد تدریس کنه. مدتی بعد نظراتش مخالفت شیخ الاسلام رو برانگیخت و اون مجبور شد استانبول رو ترک کنه و این بار قاهره برای مسافرت انتخاب شد. در قاهره هم مفتیهای الازهر روی خوشی بهش نشون ندادند، اما نظراتش با استقبال جوانان الازهر روبرو شد. افرادی مانند محمد عبدو، ابراهیم قایی، ابراهیم حلواوی، فتحی زغلول و خیلی های دیگه که بعدها هر کدومشون نظرات مختلفی رو درباره اسلام و ضرورت اصلاح دینی ارائه کردند. نفوذ فکری سید کم کم بین جوانان مصری گسترش یافت و سید ضمن ادامه فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی به فکر افتاد که از تشکیلات فراماسونری مصر برای گسترش نقشه‌های سیاسی آینده خودش استفاده بکنه.
از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمت‌های جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
بر اساس اسنادی که به کوشش اصغر مهدوی و ایرج افشار درباره اون منتشر شده، در 1292 قمری تقاضای خودش رو برای عضویت در لوژ فراماسونری قاهره ارائه میده. برابر نامه یکی از اعضای لوژ شرق یا اوریان که در اسناد امین الزرق موجوده، گروهی اون رو نامزد تصدی ریاست اون لوژ کرده بودند. با این همه عضویت سید در این سازمان به درازا نکشید و به عنوان اعتراض به ورود ادوارد هفتم پادشاه انگلستان و استقبال رسمی اعضای لوژ ایتالیایی ها از او استعفا کرد. در اواخر سال 1296 قمری توفیق پاشا خدیو مصر شد و سید جمال الدین رو به اتهام گمراه کردن جوانان اخراج کرد. سید در همون سال به حیدرآباد که مرکز همه تبعیدیان هندی بود رفت. اون در این شهر مجله‌ای با عنوان معلم شفیق به دو زبان اردو و فارسی منتشر کرد و در همین زبان رساله نیچریه یا نیچریه رو نوشت و انتشار داد. نیچریه مهمترین اثریه که سید نوشته و رساله‌ای در رد طبیعت گرایانه که بهش خواهیم پرداخت. با آغاز شورش نظامیان بر ضد توفیق پاشا که برخی از مریدان سید نیز در اون شرکت داشتند، به دستور انگلیسی ها سید را از حیدرآباد به کلکته تبعید و زندانی کردند. سید در 1301 قمری به پاریس رفت و عروت الوثقا رو انتشار داد. اما اون نیز بیشتر از 18 هفته دوام نیاورد. سپس به لندن رفت و از اونجا که دولت انگلیس جز بر اقامت او در ایران عثمانی رضایت نمیداد، از راه بوشهر وارد ایران شد. سید دو بار در سالهای 1304 و 1307 قمری به ایران اومد و هر دو بار در منزل امین الزرب رحل اقامت افکند. نخستین بار که وارد ایران شد، حدود 3 ماه در بوشهر ماند و وقتی ناصرالدین شاه اون رو به تهران دعوت کرد، از راه اصفهان وارد تهران شد و در منزل حاج محمد حسن امین الزرب مستقر شد. همینجاست که سید با میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه آشنا میشه. در این سفر سید به دیدن ناصرالدین شاه هم میره و شاه هم که هنوز سودای اصلاحات از ذهنش خارج نشده، دیدگاه‌های سید تا حدودی مورد توجهش قرار میگیره. اما همزمان گزارش‌هایی دریافت میکنه مبنی بر سخنان تحریک کننده سید درباره استقرار جمهوریت. برای همین به امین السلطان صدر اعظم دستور میده که یه کاری بکنه که سید خودش پاشه بره. درباره سبب بی‌اعتنایی ناصرالدین شاه به سید، عباس میرزا ملکارا در خاطرات خودش می‌نویسه: نخستین بار که سید به حضور شاه رسید، خطاب به اون گفت که من مانند شمشیر برنده‌ای هستم در دست شما. مرا عاطل و باطل مذارید. مرا به هر کار عمده و بر ضد هر دولت بیاندازید، زیاده از شمشیر برش دارم. از وضع تکلم او شاه تنفر و خوف به هم رسانیده و دیگر اذن شرفیابی نداد. جمال الدین در نامه‌ای به سلطان عبدالحمید عثمانی نیز خودش رو به شمشیری در خدمت او برای تایید مقام خلافتش تشبیه کرده. به هر حال به دنبال ناخشنودی شاه، امین الزرب که برای تهیه مقدمات راهن محمودآباد به آمل رهسپار محمودآباد بود، سید رو با خودش به اون شهر میبره و از اونجا اون رو به همراه گروهی از خدمتکاران که میرزا رضای کرمانی نیز هم در میونشون بود به بادکوبه گسیل میداره. به زودی امین الزرب نیز به بادکوبه میرسه و از اونجا اون دو نفر راهی مسکو میشن. پس از اقامتی کوتاه در مسکو، امین الزرب رهسپار بلژیک میشه و کار خرید ملزومات راهن و مذاکره با روس‌ها رو به سید واگذار میکنه. سید هم به سنت پترزبورگ میره. در 1306 قمری که ناصرالدین شاه در سومین سفر خودش به اروپا بود وارد این شهر میشه. سید طی نامه‌ای به امینالسلطان از اون میخواد که وسایل ملاقات اون رو با شاه فراهم کنه. اما به این نامه پاسخی داده نشد و با رفتن شاه از روسیه مهلت اقامت سید نیز در خاک روسیه به سر میاد و ناچار برای تمدید گذرنامه از سن پترزبورگ راهی وین میشه. به نوشته محیط طباطبایی امینالسلطان که به همراه شاه به وین رسیده بود تدبیری به کار برد تا سید رو به امیدی به ایران باز آورد و زیر نظر قرار دهد تا از شر زبان و قلم او در امان باشد. این جمله آخر توی پرانتز بگم یعنی نقل قول مستقیم بود. گفته میشه که سید در روزنامه‌های روسیه مقالاتی بر ضد دولت ایران نوشته. اما به گزارش اعتماد السلطنه سید که به آلمان رفته بود نگارش اون مقالات رو تکذیب میکنه. اینجوری شد که رابطه سید و امینالسلطان صدر اعظم خوب شد و دوباره سید به ایران اومد. سفر دوم سید به ایران همزمان میشه با دوره‌ای که به سبب امتیازات گسترده‌ای که انگلیسی‌ها در ایران گرفته بودند، رابطه ایران و روس وخیم شده بود و روس‌ها از دست صدر اعظم شکار بودند. در حقیقت امینالسلطان در خیالش به دنبال این بود که به خاطر رابطه خوب سید و روس‌ها یه جوری دل روس‌ها رو به دست بیاره. برای همین به سید دستور میده که به سن پترزبورگ بره و با روس‌ها از جانب ایران مذاکره کنه. سید در نامه‌ای به ناصرالدین شاه می‌نویسه:
این عاجز چون نجاح مقاصد جناب وزیر اعظم را عین رضایت پادشاه و خیر ملت اسلام می‌دانستم به پترزبورگ عود نمودم و چند نفر را که در سیاسیات مشرق زمین با خود هم مشرب می‌دانستم با خود متفق کردم. در این سعی نمودم که به ادله و براهین سیاسیه و به اعانت هم مشربهای خودم ثابت کنم که صلاح دولت روس در مشرق زمین آن است که علت دوام با دولت ایران از در مسالمت براید و سختگیری و مخاصمت ننماید و در ضمن همه وقت منح و سماح اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه را در اراضی ترکمانیه و جاهای دیگر خاطر نشان کردم.
اما به نظر میرسه در حالی که سید در روسیه در حال رایزنی بوده و میخواسته دل روسها رو با صدر اعظم صاف کنه، صدر اعظم سرش به امتیازات انگلیسی ها گرم بوده، چون در ادامه این نامه سید مینویسه:
چون به تهران رسیدم خارج شهر توقف نموده به جناب وزیر اعظم اطلاع دادم. جناب ایشان خانه حاجی محمد حسن امین الضرب را معین نمودند که در آنجا فرود آیم و نجل ایشان را مهماندار مقرر نمودند و این عاجز مدت 3 ماه تمام از جای خودم حرکت نکردم به غیر از یک بار، آن هم بعد از 1 ماه که شرف حضور حاصل شد و به آن نویدهای ملوکانه مفتخر گردیدم. در این مدت جناب وزیر اعظم هیچگاه از این عاجز سؤال نکردند که در پترزبورگ چه واقع شد و جواب آن مسئله که تو را برای آن به آنجا فرستادم چه شد.
این نامه برای وقتیه که سید به تهران رسیده و در منزل امینالضرب چند ماه بلا تکلیف منتظره. در تهران وقتی سید به حضور شاه میرسه، شاه از اون درباره نوع قطاری که امینالضرب قرار بود خریداری کنه سوالاتی میکنه. همان روز سید به همراه پسر امینالضرب به حضور امینالسلطان میرن، اما صدر اعظم روی خوشی بهش نشون نمیده. در حالی که روزها منتظر دریافت خبر لغو امتیاز با انگلستان بودند، امینالسلطان علاقه چندانی به نتیجه مذاکرات سید در سن پترزبورگ نشون نمیده و میکوشه که اون رو از تهران دور کنه. در حقیقت اعطای امتیازات بیشتر به انگلستان مذاکرات سید با روسیه رو عملاً بیفایده کرده بود. سرانجام ناصرالدین شاه در نامه‌ای به صدر اعظم نوشت که دستور دهید امینالضرب مقدمات خروج سید رو از کشور تدارک ببینه. عباس میرزا ملک‌آرا سخنان سید درباره محاسن سلطنت مشروطه و جمهوری رو سبب خشم شاه نسبت به اون دونسته. جمال الدین همراه خادم وفادار خودش از تهران بیرون میره و به آستانه حضرت عبدالعظیم پناهنده میشه و از اونجا نامه به شاه مینویسه و سبب بی‌اعتنایی اون به خود رو جویا میشه. در این باره برخی از نویسندگان با استناد به نوشته اعتماد و سلطنه آوردن که انگلیسی ها پس از دریافت امتیازهای جدید از شاه خواستند جمال الدین را از ایران اخراج کنه. پیامدهای امتیاز لاتاریک ناصرالدین شاه به پیشنهاد میرزا ملکم خان در سفر به اروپا واگذار کرده بود، همچنین ناخشنودی هایی که اعطای امتیاز رژی یا همون تنباکو به دنبال آورد، موجب شد که سید در صف نخست مخالفان این امتیازها قرار بگیره و از عواملی بود که موجب خروج اون شد. راجع به امتیاز رژی و ماجرای تحریم تنباکو یه نمره دیگه طلبتون. اما این قسمتش که به سید مربوطه اینه که جمال الدین از راه کرمانشاه به بغداد میره و والی این شهر حسین سری پاشا، که امیدوارم بازم اینو درست تلفظ کرده باشم، به دستور دولت عثمانی فعالیت‌های اون رو زیر نظر میگیره. مقامات ایرانی هم اصرار داشتند که سید در بغداد نمونه و همین خاطر توی شعبان 1308 والی بغداد اون رو به بصره هدایت میکنه. با ورود به بصره جمال الدین نامه‌ای به میرزای شیرازی میفرسته و اون رو نایب امام زمان و رئیس فرقه شیعه میخونه و مینویسه که ناصرالدین شاه مردی سست عنصر و بدسیرته، مشاعر او ضعیف شده و از اداره کشور و حفظ منافع عمومی عاجز شده و ناچار به دوستی با کفار روی آورده. اون وقت از میرزا میخواد که به یاری مردم ایران برخیزه و با قدرت خودش کشور رو از چنگ این گناهکار بیرون بیاره. سید این نکته رو هم اضافه میکنه که دولت عثمانی نیز پشت قیام میرزا خواهد بود. از همین نقطه است که سید جمال میشه محور مخالفان ناصرالدین شاه و به هر مناسبتی روحانیون و روشنفکران و مردم رو بر ضد شاه و امین السلطان به شورش فرا میخونه. در رساله‌ای که به حملت القرآن معروف شده با بیدین و فرعون خواندن ناصرالدین شاه خواستار اون میشه که رهبران ملت ایران او را از تخت گمراهی پایین بکشن. این همون زمانیه که ملکم خان هم مورد غضب شاه قرار میگیره و روزنامه قانون رو بر علیه شاه منتشر میکنه. بعدتر سید به لندن میره و سخنانش علیه شاه تندتر و تندتر میشه. لحن روزنامه قانون هم همینطور. اما یک اقدام عجیب و غریب سید نامه‌ای که به ملکه ویکتوریا می‌نویسه و از اون می‌خواد در امور داخلی ایران دخالت کنه. برای همین اگه از کسی شنیدید که سید قهرمان مبارزه با استعمار انگلیسه، یه نگاه عاقل اندرصفی بهش بکنید، چون سید در این نامه به ملکه گفته:
من از ایران می‌آیم. رفقا و دوستان من در آنجا در حبسخانه‌ها محبوسند. آنچه را که میگویم از روی اطلاع است. من کسی نیستم که مطلبی که میگویم از روی عدم بصیرت باشد. لقب من که پسری پیغمبر است برای تمام اهل فرنگ دلیل خواهد بود که من شخصی هستم معروف در تمام ممالک. پادشاه ایران صاحب اعتبار و نفوذ بوده و خود پادشاه و جمیع وزرای ایشان و سفرا و رؤسای مذهب مقدس ما مرا در مقام بلندی که در مذهب دارند میشناسند و مرا معلم عمده برای مردم میدانند. من به اینجا آمدم که به جمیع اهالی فرنگ که به احوال اهالی ایران دلسوزی دارند اطلاع بدهم. صدماتی که به اهالی مملکت من وارد می آید طوریست که دیگر نمی توانم مخفی دارم. کار اهالی این مملکت راجع به دولتین روس و انگلیس است. ایرانی ها خیلی دچار صدمات شده و متحمل همه گونه تعدیات گردیدند. اغلب ملل مشرق زمین عادت به رفتارهای سخت و تعدیات دارند، ولی این سختی به منتهای درجه رسیده و آنها طالب اصلاح وضع هستند و حالت مردم از تعدیات و سختی‌ها به درجه‌ای رسیده است که در تمام ایران همگی مستعد شورش هستند. حالت مردم در این ساعت به طوری است که همواره تقویت و حمایت دول اروپا را می‌خواهند و از این حالت می‌توان استنباط کرد که در ایران قریباً شورش خواهد شد.
استاد روی همه ترامپیستا رو سفید کرده. بعد از این حرف هم تأکید میکنه که شاه ایران باید عزل شه و دولت انگلستان و شخص ملکه لازمه برای تحقق این امر کوشش کنند که سبب اعتبار و اقتدار دولت انگلیس خواهد شد. انگلیسی ها خیلی توجهی بهش نمیکنن. در همین زمان سلطان عبدالحمید عثمانی به فکر احیای اتحاد اسلامی میفته و از سفیر خودش در لندن میخواد که به سید اطمینان بده که از شر توطئه های مشهود آن عصر در امان خواهد بود. سید به تشویق ملکم خان قصد سفر به استانبول میکنه و برای کسب اجازه در واپسین نامه که به سلطان عبدالحمید مینویسه با بیان اینکه تختگاه او را مرکز خلافت عظما میدونه تاکید میکنه که پیوسته به اتحاد جهان اسلام اعتقاد داره و بر این باوره که سرزمین های اسلامی میتونن به وسیله حمایت و پشتیبانی مقام خلافت از تجاوز مسئول بمونن. سید در این نامه میگه که انتشار عروت الوثقی دلیلی بر اینه که او مقام خلافت رو همیشه از دل و جان ارج میگذاشته و سبب اینکه اون مقالات رو به سلطان تقدیم نکرده جز این نیست که مانند پاره ای از افراد کوتاه فکر ناپاک دل سعی نکرده یک وفاداری ساختگی و دروغین به شخص سلطان نشون بده. چون سید به استانبول میرسه در امارت دولتی ساکن میشه و محل اقامت اون کانون گرد همایی ایرانیان، ترکان، عربها، هندیها و خیلی های دیگه میشه. اینجا همون جاییه که میرزا آخان کرمانی و شیخ احمد روحی به حلقه مریدان سید میپیوندن که ماجرش رو در شماره قبلی الهه گفت و تقریبا همتون میدونید. من این رو هم اضافه کنم که در همین موقع است که میرزا رضای کرمانی به دیدار سید میاد و وقتی برمیگرده تهران قصد میکنه که شاه رو ترور کنه و در این زمینه موفق هم میشه. اونجایی هم که گفتم محل تولد سید مهم میشه اینجاست. شما یادتونه که در شماره قبل الهه درباره کشته شدن میرزا خان و شیخ احمد روحی گفت که دولت عثمانی سید جمال رو تحویل ایران نداد. مسئله اینجا بود که ایران بعد از قتل ناصرالدین شاه و معلوم شدن اینکه قاتل شاگرد سیده خواستار تحویل سید میشه. طبق توافق قبلی که به نوعی توافق استرداد مجرمین بود، دولت عثمانی موظف بود که سید رو بده. بعد از کلی رفت و آمد هم دولت ایران موافقت عثمانی رو جلب میکنه. اما اینجا سفارت انگلیس در عثمانی وارد میشه و با بیش کشیدن مسئله افغانستانی بودن سید مانع استرداد اون میشه. به هر حال در ماهای آخر سید تحت نظر بود و میگن که به مرض سرطان فک دچار شد و مرد و در گورستان مشایخ هم دفنش کردن، ولی همونطور که اول این نمره هم گفتم الان مزارش در افغانستانه. واقعا مهمتر از زندگی پرفراز و نشیب سید اندیششه که خیلی مهمه. اندیشه سید از چند جنبه مهمه. اولین جنبش که مربوط به ایرانه اینه که اون اندیشمند و روزنامه نگاریه که به نقد رادیکال قدرت میپردازه و معتقده که در این سیستم و با وجود سلطنت به این شکل ترقی مملکت ناممکنه. این مسئله در کنار توجه اون به ضرورت استقرار قانون فراتر از اشخاص باعث شده که خیلی ها اون رو طلایه‌دار مشروطیت در ایران بدونن. مثلا محیط طباطبایی در کتاب بیداری مشرق زمین میگه
ملاحظه از دربار سلطان عبدالحمید و بازماندگان ناصرالدین شاه و دیگران نام و مقام سید جمال الدین را تنگ و تاریک ساخته بود و سکوت فوق‌العاده و نامحدود شیخ محمد عبدو ستبرترین پرده ابهام و غفلت را بر معاصر فوق‌العاده او در مصر افکنده بود تا آنکه نهضت آزادی خواهی و مشروط طلبی در ایران و عثمانی مقارن هم اوج گرفت و مشروط طلبان در هر دو کشور پیروز شدند و استبداد سر تسلیم بر آستان مشروط سود. در این جزء از زمان که پس از 10 سال غفلت زدگی نام سید جمال الدین بار دیگر بر زبانها آمد و کسانی به مناسبتی در دوران زندگی با او آشنایی و ارتباط و حتی توفیق ملاقاتی پیدا کرده بودند به نحوی خود را به او منسوب می داشتند زیرا صرف انتساب به او کافی بود برای اینکه فردی را آزادی خواه و مشروط طلب و در خور استفاده از مواهب دستگاه حکومت جدید پارلمانی معرفی کند.
واقعا هم سید جمال در آثارش به مسئله قانون و ضرورت عبور از استبداد توجه داشته و این کار رو هم به صورت رادیکال و تند انجام داده. اون در کتاب تاریخ ایرانش وقتی به دوره سلطنت قاجار میرسه میگه اصلاحات درون سیستم مانند کاری که میرزا حسین خان سپهسالار انجام داد راه به جایی نبرد و باید از اساس تغییر کرد. اما جنبه مهمتر اندیشه سید جمال نگاه اون به مسئله اتحاد اسلامه. برای فهم این مسئله باید نگاهی بکنیم به مهمترین کتاب سید به نام نیچریه یا نیچریه. نیچریه از کلمه نیچر در زبان انگلیسی میاد و مراد از او طبیعتگراییه. اکثر نویسندگان سید جمال رو جزو مدعیان اصلاحات دینی آوردند. در میان نویسندگان معاصر فریدون آدمیت که تصور میکرد نوعی از جنبش اصلاح دینی به صورت پروتستانتیزم در کشورهای اسلامی امکان پذیره، جمال الدین رو تنها کسی میدونست که در سده 19 به عنوان رفرماتور مذهبی در ایران برخاسته. نویسندگان بسیار دیگری هم بیش از اون که اندک نوشته های باقی مونده از سید رو بررسی کرده باشند، گفته های روزنامه نگاران و برخی از حامیان اروپایی اون رو تکرار کردند و او رو مبتکر اندیشه پروتستانتیسم اسلامی دونستند. سید جمال در مصاحبه‌ای با سردبیر روزنامه پالمال درباره اصلاح دینی در اسلام بر این نکته تاکید می‌کنه که روح قرآن با آزادی و عدالت‌خواهی به هیچ وجه مخالفتی نداره و با توجه به این ویژگی اصلاح دینی در کشورهای اسلامی در مقایسه با مسیحیت با موانع کمتری مواجه خواهد بود. او تصور می‌کرد استبداد مهمترین مانع پیشرفت و ترقیه. در پاسخ به این پرسش روزنامه نگار انگلیسی که آیا اصلاح دینی در اسلام بر مبنای دیدگاه‌های اهل سنت و جماعت آسان‌تر خواهد بود یا با دیدگاه‌های تشیع، از موضع شیعه دفاع می‌کنه و میگه که استبداد اصلی‌ترین مانع پیشرفته. در حالی که حکومت در تسنن بیشتر به فساد میل کرده، مذهب تشیع که هر سلطنتی را حکومت جور می‌دونه با استبداد بیشتر ناسازگاره. اما به قول سید جواد طباطبایی در دانشنامه بزرگ اسلامی، اونچه در رساله نیچریه درباره مسیحیت و اصلاح دینی لوتر اومده گواه اونه که سید جمال الدین در این ابواب اطلاعات اندک و ناقصی داشته. او اسلام زمان خودش رو با مسیحیت قیاس می‌کرده و فکر می‌کرده که هر اصلاحی در دین نوعی پروتستانتیزم خواهد بود. وانگهی او تصور نادرستی از علل و اسباب پیشرفت‌های کشورهای اروپایی داشت و گمان می‌کرد که پروتستانتیزم به گونه‌ای که در اصلاح دینی لوتر صورت گرفت راه رو برای این پیشرفت باز کرده. اما نقطه کانونی اهمیت سید جمال سؤال بزرگیه که مطرح می‌کنه. و اون سوال اینه که جوامع مسلمان که در دوره‌ای پرچمدار علم و تمدن در جهان بودند، اشارش به قرون 2 تا 4 قمریه که اوج استیلای تمدن اسلامیه. چرا امروز این گونه عقب موندن؟ تو نگاه اول این سوال تکراری میاد. خیلی پیشتر از اون خیلی از متفکرین و سیاستمداران به سوال این که چرا ما عقب مونده ایم رسیده بودن. از عباس میرزای ولیعهد ترقی‌خواه فتح‌علی شاه گرفته تا همین ناصرالدین شاه که دستور داد دارالفنون یا عدلیه رو در زمان امیرکبیر و بعدتر سپهسالار تأسیس کنند. همه به این رسیده بودند که ما از دایره تمدن و پیشرفت عقب افتادیم و باید کاری کنیم که پیشرفت کنیم. اما این سوال با سوالهای قبلی فرق اساسی داره. قبلی ها زرق و برق اروپا رو دیدند، توپ و اسلحه هاشون رو دیدند، راهن رو دیدند و گفتند که ما اینها رو نداریم و باید بیاریم تو مملکتمون تا پیشرفت کنیم. آوردند اما پیشرفت حاصل نشد. بعد یک سری دیگه اومدند و دیدن که نه، مسئله ای نیست، ما باید قانون بیاریم، مجلس بیاریم، اروپایی‌ها اینا رو دارن که پیشرفت کردن، ما هم بریم بیاریم تا پیشرفت کنیم. رفتن و آوردن و باز هم همونطور که ملاحظه میکنید پیشرفتی حاصل نشد و هنوز هم نشده. سوال اونا این بود که اروپایی‌ها چی دارن که ما نداریم، یا ما چه باید بکنیم که به اروپایی‌ها برسیم. اما سوال سید معطوف به خود ملت‌های مسلمانه، میگه چی شد که ملت‌های مسلمون عقب افتادن، و به سعی میکنه پاسخی تمدنی بهش بده. توی اندیشه‌های سید بازگشت به تمدن اصیل اسلامی نقطه کانونیه، همینطور اینکه اسلام میتونه به نیازهای روز بشری پاسخ بده. این مسئله چیزیه که بعدها در نظریات متفکران مختلفی در کشورهای مختلف اسلامی بازتاب‌های مختلفی پیدا میکنه. این ایده محوری چرخش‌های مختلف پیدا می‌کنه و هر متفکری به شیوه و سلیقه خودش پاسخ‌هایی به اون میده، به صورتی که میتونیم بگیم چیزی که ما امروزه به عنوان روشنفکری دینی میشناسیم امتداد فکری سید جماله و نام‌های مانند شریعتی و بازرگان و سروش و اقبال و خیلی های دیگر رو توی این دسته‌بندی قرار بدیم. همینطور میتونیم ایده سلفیگری و بازگشت رادیکال به معانی اسلامی رو هم امتداد منطقی اون فکر بدونیم. البته نمیخوام بگم که اندیشه سلفیگری یا حتی روشنفکری دینی مانند اونچه که شریعتی مطرح میکرد ریشه در اندیشه سید جمال داره، اما هم سلفیگری و وهابیت و غیره و هم روشنفکری دینی پاسخهایی است به پرسشی که سید جمال مطرح میکنه. اگه بخوام دوباره این پرسش رو به نوع دیگه‌ای مطرح کنم میشه این: آیا اسلام پاسخگوی نیازهای امروز جامعه بشری هست؟ همه عمر هر صبح و شام در جهان رو به خانه تو دارن، رو به خانه تو میزیند، رو به خانه تو میمیرند. این مردمی را که بر گرد خانه ابراهیم تو تلاف می کنند، قربانی جهل شرک و در بند جور
علاقه داشته باشند به اسلام، دشمن نباشند با اسلام، به دست اون اشخاصی که اسلام را اصلش مخالف با طریقه های خودشون می دونند، بلکه مخالف با تمدن به اصطلاح اونها میدونن. البته اون تمدنی که میگن
میشه تمدن شاه هست، مدرد قدیدن که تاریخل به خودش بودن اینا رو فرستاد دوشی تاریخ. این ترنمو یکی قاهر سیدر کبرا انتل حمدالله آدمتون.
چیزی که شنیدید نمره 5 گازت از فصل 3 گازت رو ما، یعنی صادق روحانی و الهه خسروی یگانه، منتشر میکنیم و من در این نمره از کتابهای سید جمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق نوشته محمد محیط طباطبایی، مقاله جمال الدین اسدآبادی در دانشنامه بزرگ اسلامی نوشته سید جواد طباطبایی، تاریخ ایران و افغان نوشته خود سید جمال، تاریخ بیداری ایرانیان نوشته ناظم الاسلام کرمانی، مجموعه نامه ها و اسناد سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی به کوشش سید هادی خسروشاهی، اسناد وزارت خارجه درباره سید جمال که اون هم به کوشش سید هادی خسروشاهی بود استفاده کردم. همینطور هم نگاهی انداختم به کتاب سید جمال الدین اسدآبادی نوشته داریوش رحمانیان. از حسین قره عزیز هم تشکر میکنم که در این نمره متون اصلی رو برامون خوند. همینطور مثل همیشه از سحر سخایی بابت آهنگ تیتراژ، حمیدرضا رفعت نژاد بابت لوگوی گازت و همینطور فرزانه نصیری بابت کاور آرتمون. گازت رو دوست داشته باشید و به دوستانتون هم معرفی کنید. قربون شما.
الله علی دور هم خدا و هم سایه خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.